خب، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد و آرزوی قبولی طاعت و عبادات. خب، داشتیم درباره طرحنامه نویسی صحبت میکردیم که بعد از تصویب عنوان باید بهش بپردازیم. گفتیم مهمترین بخش سوالات فردی که عرض کردم، سوال آیا هوش مصنوعی به ما در نگارش سوالات فردی میتواند کمک کند؟ بله. سوال اصلیتون رو به بارد بدید، بگید که براش چند تا سوال فردی بنویس، ولی این شمایی که باید ارزیابی بکنید که درست اتفاق میفته یا خیر. و طبعا جای یک پژوهشگر مسلط و باسواد رو نمیگیره، ولی ممکنه بتونید در کنار تحقیق خودتون و مطالعه ادبیات نظری از اون هم استفاده بکنید. ممکنه این دفعه به گوشه اشاره کرد که برای شما قابل استفاده، در واقع نقش مکمل رو داره برای شما، هیچ موقع نقش شما رو نمیگیره، نقش مکمل دستیاره، کمک خلبان، خلبان نیست. بدید دستش هواپیما رو میبره توی کوه براتون فرود. و الان هم اساتید حساس شدن نسبت به این که دانشجو داره خودش مینویسه یا از همین هوش مصنوعی استفاده کرده، و بالاخره نمیشه خیلی پنهانم کرد، لو میره قضیه. خب، به جز سوالات، هدف تحقیق رو داریم. معمولا توی بازرشتهای عموم علوم انسانی میان و برای هدف می نویسن، مثلا در مقابل هر کدوم مثلا می نویسن توصیف این قضیه یا شناخت این قضیه. خیلی بحث هدف توی خیلی از رشته علوم انسانی مهم نیست و هر چی رو که نوشتید معمولا میپذیرن از شما، ولی دقیق بخواید بنویسید باز باید بنویسید که هدف شما بنیادی هست یا کاربردی. اگر بنیادی هست خودش چند نوع هست و اگر کاربردی هست خودش چند نوع، که این رو هم باز بچه علوم اجتماعی خودشون این رو در دوره آموزششون خواهند گذروند. صدا هست؟ صدای بنده هست؟ خیلی عرض کنم به یکی دیگه از بخش‌ها پس هدف بود. خیلی نقش پررنگی رو نداره توی طرحنامه نویسی، معمولا هر چی نوشتید اون فرض معمولا میسن مثلا این حالت سوالی داره، اون میشه حالت بسیار غیر سوالی، مثلا چه درصدی از ساکنان از خرید محصولات زیان‌آور خودداری میکنن. هدف میشه شناخت به اصطلاح نسبتی از ساکنان که از خریدن محصولات زیان‌آور خودداری میکنن. ولی خب عرض کردم توی علوم اجتماعی ها خب باید بگن هدف بنیادی یا کاربردی، اگر بنیادی دقیقا چی، کاربردی دقیقا چی. خب، یکی دیگه از بخشایی که توی پایان نامه نویسی مهم، اهمیت و ضرورت تحقیق هست. اهمیت و ضرورت تحقیق یعنی اینکه ما بگیم که اگر این تحقیق رو انجام بدهیم دقیقا چه اتفاقی میفته. این مال هدفی که عرض کردم بچه علوم اجتماعی که هم کارشون سخت‌تر میشه. ببینید مثلا باید بگید که هدف شما اکتشاف، توصیف، پیشبینی، تغییر، فهم، تبیین. خود علوم اجتماعی اینجور دقیق‌تر باید بگم، بقیه نه اینقدر مهم نیست. یا اینم باز تصویر هدف بود. خب، اهمیت و ضرورت تحقیق چی باید بنویسیم اینجا؟ این که اگر این تحقیق رو انجام بدهید چه فواید نظری یا میدانی داره، اگر انجام ندهیم چه ضررهای نظری و میدانی داره. مثلا کسی که میخواد درباره فرض کنید خودکشی توی جامعه بحث بکنه، میتونه بگه که خب من این کار رو انجام بدم، از جمله فوایدش اینه که فواید کاربردیش اینه که آمار خودکشی در جامعه میاد پایین و اگر انجام ندیم طبعا باعث میشه که این مشکل همچنان حادتر بشه و ابعاد خودکشی رو وسعت پیدا بکنه. این هم چیز خیلی سختی نیست، یعنی این هم شما ظرف مثلا مدت کوتاهی تأمل بکنید توی ادبیات نظری و خودتون فکر بکنید و متوجه میشید که بالاخره این تحقیق انجام دادنش چه فوایدی داره و انجام ندادنش چه مشکلاتی رو به وجود میاره. این هم خیلی چیز سختی نیست، بیشترین اهمیت همچنان با سوالات فردی. یه بخش دیگه که توی طرحنامه ما داریم، دو تا بخشش بود، که بیان مسئله است، یکی هم پیشینه تحقیق، که پیشینه رو چطور بنویسیم، که پیشینه رو چطور پیدا بکنیم که بحث کردیم، حالا بیان مسئله رو صحبت کنیم. بیان مسئله چیه؟ بیان مسئله شما اول به بسم الله طرحنامه میگن مسئلت رو بیان کن. یعنی چی؟ یعنی اینکه به ما نشون بده که اینجا یک مشکلی وجود داره که تو میخوای مشکل رو بررسی بکنی. حالا این مشکل یا مشکل میدانی و اجتماعی یا مشکل علمی، یک چالش اینجا وجود داره. مثلا اگه میخوای مقایسه کنی آرای علامه و دورکیم رو توی من یک مسئله خاص، ولی باید یک مقدماتی رو بچینی که کسی که میخونه متقاعد بشه که مقایسه کردن نظریات این دو فرد توی عوامل انسجام اجتماعی مهمه. پس بیان مسئله، نه بیان موضوع، مسئله، مشکل، چالش، باید جوری شروع کنید که هر کس که اون رو بخونه متقاعد بشه که اینجا یک مشکلی وجود داره که این تفجر که میخواد بره سراغ. چون خیلی اوقات توی تصویر طرحنامه اونجا این مهمه، پایان نامه که نوشته تمام شد رفت، ولی موقعی که طرحنامه رو مینویسید که بخواد تصویب بشه، گاهی اوقات ممکنه اون گروه روی ضرورتش دست بذاره و بگه اصلا بیاد روی بیان مسئلهش دست بذاره و بگه اصلا اینجا مسئلهی وجود نداره، و یا بعدش بیاد بگه مسئله وجود داره، مسئله ضرورت نداره. لذا این طرحنامه اهمیت ها رو داره. پس توی بیان مسئله ما باید بگیم یک مسئله، یک مشکل اینجا وجود داره. مثال که عرض کردم، مثل هم کسی که میخواد مقایسه بکنه آرای علامه و دورکیم رو تو مثلا انسجام اجتماعی، باید نشون بده که اینجا یک مسئله وجود داره که من میخوام به این قضیه بپردازم. حالا این مسئله مهم هست یا نه، اون میشه اهمیت و ضرورت. پس اینجا فقط باید بگیم مسئله وجود داره، یک چالشی وجود داره. مثلا فرض کنید شما توی یک محیطی هستید که اونجا فرض کنید ساعتش کار نمیکنه. خب یک مسئله است، مشکل، ولی آیا اهمیت و ضرورت تحقیق هم داره؟ خیر. پس مسئله یک چیز، وجود مسئله، اهمیت داشتنش یک چیز دیگه. ما تو بیان مسئله فقط بیان میکنیم که مسئله هست. بعد از بیان مسئله معمولا اهمیت و ضرورت تحقیق رو مینویسن که نشون بدن که مسئله که گفتیم هست، اهمیت و ضرورت هم دارد. روشنه؟ پس طرحنامه اولین بخشش بیان مسئله است. باید بیان کنید که یک مشکلی وجود داره. حالا اینکه چطور این رو بیان کنیم، معمولا میگن که یک گزاره کلی رو مطرح بکن، یک گزاره عام رو، خرد خرد بیاید پایین، بیاید پایین، بیاید پایین، تا اونجا نشون بدید که یک مسئله اونجا وجود داره. و یکی از راهش اینه که بگید وضعیت مطلوب اینه، وضعیت موجود اینه، پس خود به خود یک مسئله آشکار میشه. مثلا وضعیت مطلوب اینه که اینجا ساعتی که هست باتری داشته باشه، وضعیت فعلی اینه که باتری نداره، خب پس یک مسئله وجود داره. حالا اهمیت و ضرورتش بحث دیگه است، این اهمیت نداره. یا مثلا وضعیت مطلوب اینه که استفاده نوجوانها از شبکه‌های اجتماعی در حدی باشه که به سلامتشون ضربه نزنه، این وضعیت مطلوب، و استفاده بکنن برای ارتقای مهارت‌های فردی و رشد فردیشون، وضعیت مطلوب. وضعیت فعلی اینه که میبینیم که یک سری از نوجوان ها زیاده روی میکنن و این به سلامت خودشون ضربه میزنه. خب پس وضعیت مطلوب اونه، وضعیت فعلی مسئله آشکار شد. پس یک مسئله است اینجا که استفاده نامناسب و بیرویه از شبکه های اجتماعی توسط نوجوان، این مسئله روشن شد، واضحه. وضعیت مطلوبمون اینه، وضعیت فعلیمون اینه، مسئله خود به خود آشکار میشه. حالا آیا ضرورت داره یا نه، اونم باید توضیح بدم. توی اهمیت از تحقیق بگم اگر من این مسئله رو بهش بپردازم این فواید رو خواهد داشت، اگر نپردازم این مشکلات رو ایجاد میکنه. مثلا اگر من به این بحث بپردازم باعث میشه که سلامت روانی نوجوانان کشور بیشتر بشه، باعث میشه که اینها در رسیدن به تمدن نوین اسلامی نقش آفرینی بکنن، و اگر نپردازم طبعا این باعث میشه که اینها از نظر روحی و روانی آسیب ببینن، جامعه دچار مشکل میشه بازم. پس بیان مسئله، بعدش اهمیت و ضرورت میاد. مسئله اول بگید هست، یک چیزی به اسم یک موی مشکل، مسئله زبان عامیانش میشه مشکل، بگید یه مشکلی وجود داره، بعد بگید اون مشکل پرداختن بهش مهم. حتی بین مشکل و مسئله یه فرقی هست، حالا من با تسامح دارم میگن مقدار بیان مسئله معمولا یه صفحه و نیم، باید نشون بده. از کلیات شروع میکنید مثلا توی مثالی که زدم که وضعیت مطلوب اینه که استفاده از شبکه اجتماعی به اصطلاح منضبط باشه و از کلیات شروع میکنیم. مثلا امروز عصر اینترنت، اینترنت ابعاد مختلفی داره، یکی از ابعاد مختلف شبکه اجتماعی کاربران مختلفی داره، جوان ها هستن، نوجوان ها هستن، کودکان هستن، بزرگسالان هستن، پیرمردها هستن، ارواح متحر هستن و همینطور خورد میایید و میرسید به اون چیزی که میخواید، وضعیت مطلوبی که در سوالتون هست رو مطرح. خب پس بیان مسئله از کلیات هم شروع میشه، همینطور میایید تا نشون بدید که واقعا یک مسئله وجود داره، رابطه مسئله با سوال اصلی چیه. مسئله در واقع مشکل است که شما ناظر به مسئله سوال طرح میکنید. مثلا مسئله شما استفاده، مشکلی که شما باش مواجهید استفاده افراطی از شبکه های اجتماعی. خب این مشکل، سوال شما چیه؟ راهکارهای مواجهه با این مسئله. پس اینا با هم در هم تنیدن. مسئله و مشکل است، سوال شما سوالی که ناظر به اون مشکل مطرح میشه، که اون مشکل میتونه تو مشکل از اول عرض کرد، اون مشکل رو توصیف کنید، عوامل ایجادش اون مسئله رو بیان کنید، آثار اون مسئله رو بیان کنید، راهکار مواجهه باش رو بیان کنید، نقد هایی که به راهکار مواجهه باش شده رو بیان کنید. همه اونها میتونه تبدیل به سوال بشه. پس یک مشکل وجود داره، درباره اون شما سوال مطرح میکنید، حالا سوال از هر زاویه. بعد سوال اصلیتون که مطرح کردید، سوال اصلی رو میشکنید، میشه سوالات فرعی. پس مسئله رو بیان میکنیم، اهمیت و ضرورتش رو میگیم، سوال اصلی رو مطرح میکنیم، سوال اصلی رو میشکنیم و میشه سوالات فرعی. تنها یک بخش موند. حالا من بزرگواران اگر به اصطلاح طرحنامه دارن می نویسند و اینها، توی گروه عنوانشون رو بفرستن و سوالات فرعی و بیان مثلا بفرستن، اونجا میتونیم با هم گفتگو بکنیم، خود بزرگواران هم نقد و ارزیابی داشته باشن نسبت به هم دیگه، این بیان مثلا خوبه یا نه، این سوالات فرعی خوبه. یه بخش موند، پیشنه تحقیق. پیشنه تحقیق چیه؟ ما وقتی داشتیم محتوا جمع میکنیم و اینها، یه سری تحقیقات هستن که نزدیک به کار ما هستن، اونا میشن پیشنه تحقیق. پیشنه تحقیق یعنی باید نشون بدید که تحقیقات قبلی چقدر به سوال اصلی شما نزدیک شدن. ممکنه شما مثلا 20 پایان نامه یا مقاله پیدا بکنید که نزدیک شدن به سوال اصلی شما. خب من 20 پایان نامه یا مقاله پیدا کردم که به این موضوع نزدیک شد. خب حالا چطوری گزارش بکنم اینها رو؟ پیدا کردنش رو که جلسه قبل صحبت کردیم. الان توی ترنامه بحث گزارششه، که توی پایان‌نامه میشه فصل دوم، توی ترنامه هم هست. چطوری گزارش بکنم؟ چند نوع میشه گزارش کرد پیشینه رو، که این بستگی به نظر استاد راهنمای شما داره. یه بخش راحتش اینه که، حالا بخش بهترش، یه نوع بهترش اینه که شما چکیده اون پایان‌نامه یا مقاله رو بنویسید که شامل سوال و هدف، سوال و روش و نتیجهش، بعد اون رو ارزیابی بکنید، یه نقد ملاحظه، و بعد بگید که کار شما در مقایسه با اون کار چه تفاوت ها و شباهت هایی داره. پس پیشینه رو بگیم، پیشینه که میگیم یعنی منظورمون چکیده سوال و روش و نتیجهش رو میگیم، بعد نقد و ارزیابی میکنیم و بعد میگیم که کار ما در مقایسه با اون چه شباهت ها و تفاوت هایی رو داره. آیا مگر من 20 تا پیشنه پیدا کردم 20 تا رو باید بنویسم؟ نه. اگر کم پیدا کردیم، مثلا کلا 2 تا کار بیشتر نبود، چه کار ما همون رو می‌نویسیم. اگر زیاد بود چه کار کنیم؟ اگر زیاد بود، کاری که می‌کنیم اینه که اینها رو دسته‌بندی می‌کنیم توی 3-4 دسته. از هر دسته یک یا دو نمونه رو ذکر می‌کنیم. تمام. پس روش پیشینه اینه که اگر من میرم میگردم توی ایران داک، نور مکس، توی کتاب ها، اون کارهایی که به سوال اصلی من نزدیک شدن رو پیدا میکنم و بخش پیشنهاد. پس اگر کمه همون دو سه تا رو می نویسم، خلاصه اون پیشنهاد می نویسم، نقد و ارزیابی و تفاوت و شباهت خودم. اگر زیاد بود اونها رو دسته بندی می کنم، توی چند دسته اونها رو دسته بندی می کنم و از هر دسته یکی دو نمونه رو ذکر می کنم. این هم روش نوشتن پیش. باز اینجا هوش مصنوعی به کار شما ممکنه کمک بکنه، مثل این عکس تصویری که میبینید که من پرسیدم مثلا توی موضوع چه پیشینه وجود داره، یه مواردی رو ذکر کرد، همونطور که جلسه قبل هم عرض کردم، بارد توی چند مدل جواب میده، ممکن جواب بهتری باشه. جالبه تو مثلا بیان مثلا بهش بگید، بیان مثلا مینویسه، مثلا بگید که توی این سوال هستی من اینه، یه بیان مسئله برای این میخوام. گرچه باز همچنان تأکید میکنم دستیار شماست، میتونید بیان مسئله رو بهش بدید، بگید این بیان مسئله رو ارزیابی کن یا این پیشینه رو ارزیابی کن. به اصطلاح اینطوری هم میشه ازش کمک گرفت. خب این هم بخش پیشینه تحقیق که عرض کردم خدمت بزرگواران که پیشینه رو میتونیم به اصطلاح دسته بندی کنیم. میگم در خصوص فرضیه ها، نکته مهم اینه که ما توی کارهایی که کمی نیست فرضیه نداریم، فرضیه مال کارهای کمیه. لذا اکثر بزرگوارانی که اینجا ما خدمتشون هستیم یا بعداً فایل صوتی رو گوش میکنن یا فایل فیلم رو میبینن، کارشون فرضیه نداره. فرضیه مال کارهای کمیه، یعنی مثلا شما میخواید تاثیر یک برنامه رو بر مخاطبان بسنجید یا رابطه بین دو تا متغیر رو بسنجید، مال کارهای پیمایشی و آماریه که شما با اعداد و ارقام سر کار دارید. فرضیه نوشتن برای بقیه کارها اکثر اساتید به اصطلاح مخالف این هستن، دقیق نیست. آن کارتون کمیه، خب های کارشون کمیه که یه بحث دیگه است. فرضیه تحقیق رو به اصطلاح شما بعد از نوشتن نظریه ها باید مدل نظریتون رو طراحی بکنید و از دل مدل نظریتون فرضیه ها رو طراحی میکنید. فرضیه ها رو توی فصل اول می نویسید ولی توضیحات ناظر به نظریه ها و مدل نظریتون توی فصل دوم میاد. فرضیه ها رو تو فصل اول می نویسن، توی فصل دوم مدل نظری و باز البته فرضیه تو فصل دوم میتونه تکرار بشه. خب دیگه اگه باز پرسشی هست بزرگوار مثلا، حالا بزرگوار من کار ما کیفی ولی گفتن فرضیه بنویسن. دقیق نیست این فرمایشی که داشتم و اکثر اساتید مخالفم که شما تو کار کیفیتون برید فرضیه بنویسید. کار کیفی فرضیه نداره، چون فرضیه یعنی فرض وجود یک رابطه بین دو تا متغیر یا فرض وجود یک تفاوت معنادار بین دو تا مؤلفه. اگر بجز اینه شما اصلا فرضیه به معنای دقیق ندارید. آره به معنی عامش که حالا بعضی جا میگن بنویسید، یعنی اینکه مثلا شما حدسی بزنید که حدسی که میزنید نسبت به پاسخ این سوال، خب که منطقی هم نیست. شما وقتی مدل نظری ندارید، نظریه هایی ندارید و نمیخواید اون حدستون رو به اصطلاح آزمون بکنید، فرضیه هم ندارید. خب عرض کنم که من در مورد موضوع پایان‌نامه ترجمه تحصیلی داده باشه، خب بعضی دانشگاه شما میپذیرند که به اصطلاح ترجمه تحصیلی کتاب، این دیگه بستگی به آیین‌نامه داخلی و مرکز علمی داره که دارید اونجا مشغول تحصیل هستید که متفاوت، بعضی ممکن بپذیرن از شما بعضی نه. در هوش مصنوعی من جلسه گذشته دو تا از مشهورترین هاش رو که چت جی پی تی و بارد بود رو مطرح کردم و عرض کردم که شما بیشتر از شاید نزدیک 1000 تا بتونیم هوش مصنوعی رو مطرح کنیم و معرفی بکنیم. خیلیشون به زبان انگلیسی هم، تو زبان فارسی خوب جواب نمیدند. خیلیشون ربطی به پژوهش و پژوهشگری ندارند، مثلا نمیدونم برای فیلم سازی یا کد نویسی و امثال اینها به کار میان و بعضیشون ضعیفند. بهترینشون به نظر من بارده، در این حال چشم موارد دیگه رو هم تو گروه یادآوری کنیم مطرح میکنم، ولی به نظر حقیر بارده. اگر که نتیجه نگرفتید اون موقع حتی میتونید گوگل جستجو کنید که یا از خود بارد بپرسید که مثلا یک هوش مصنوعی که تخصصا توی این قضیه ازش میخوام کمک بگیرم خود بارد رو تو معرفی میکنه. روش استفاده از بارد رو نمیدونم جلسه گذشته تشریف داشته یا نه، هم bard.google.com هست، هم به اصطلاح ربات تلگرامیش که توی گروه هم امروز من گذاشتم، اگه توی گروه از نیست لینکش رو از پشتیبان بگیرید و توی گروه باز بشید. از من بودید مالو میفرستم براتون یا از پشتیبان توی ایتا بگیرید دیگه آدرس گروه. خب اگر پرسشی هست همچنان در خدمتون هستم، یا میتونید توی عرض کنم خدمتتون که گروه ایتا مطرح بفرمایید پرسشتون رو، در خدمتتون هستم. اگر بیان مسئله داشتید میتونید بفرستید، اگر سوالات فردی داشتید بفرستید، میتونیم اونجا هم گفتگو کنیم، در خدمتتون باشیم. خب زمان هم گذشت، ساعت 6 هست و 2 ساعت تقریبا از زمانی که خدمتتون بودیم گذشت. خوشحالم از اینکه در خدمت پژوهشگران گرامی بودم و سلامت باشید، و اگر باز پرسشی بود توی هر زمینه باز پایان نامه نویسی تا موقعی که گروه برقرار باشه حقیر هم پاسخگوی بزرگواران خواهم بود. در این حال مهمترین کسی که میتونه تخصصا توی موضوع ما کمک بکنه خود استاد راهنمایی که اون رو انتخاب کرده باشیم، بعد از این تسلط کلی که نسبت به پایان نامه نویسی پیدا کردیم. خسته نباشید، التماس دعا. یا علی، خدا نگهدار شما.